بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما در ارتباط با فرمایشات از امام رضوان الله تعالی علیه بود و عرض کردیم که امام در مسئله خطاب الهی با دو حد وسط کار داره میکنه و حد وسط دومیشون که مسئله اراده تقنینیه و تقنین عقلایی مبنای این تحلیله، در واقع پل ارتباطی فرمایش ایشون در خطاب الهی و خطاب قانونی است. و عرض کردیم که از این اراده تقنینی که امام در خطاب قانونی از با حد وسط مضافن ازش تعبیر میکنه که اراده تشریعی، اراده تقنینی و تقنین عقلایی این اختزاعاتو داره، امام چند نتیجه گرفته. یه نتیجهش اینجا اینه که خطاب قانونی خطاب کتبیه و خطاب کتبی که خطاب حقیقی است اولا ولی لفظی نیست ثانیه. خطاب حقیقی است، تأکید میکنم اولا این خطاب حقیقی عقلایی است و این خطاب حقیقی عقلایی لفظی نیست کتبی. و بعد فرمودن بر اساس این رویه عقلایی مقنن طرف خطاب نیست، یعنی خطاب لفظی وجود نداره که مقنن بخواد مبلغ باشه بگه. مقنن فرد یا هیئتی است که تقنین رو انجام میده، ولی مبلغ میاد از طریق جرائد، مثلا مجله‌ای که ابلاغ میکنه مسببات قوه مقننه و مجلس مثلا شورای اسلامی را تبلیغ میکنه قانون تقنین شده را. اگر مبلغ غیر از مقنن غیر از مبلغ شد و این نتیجه رویه عقلایی تقنین بود و این شد حد وسط ما، و با توجه به اینکه اونجا هم نتیجه گرفتیم که اراده تشریعی اراده تقنینیه و اراده تقنینی اقتضا میکنه عدم انحلال را، اراده تقنینی اقتضا میکنه عدم توجه به حالات مکلف را، اراده تقنینی اقتضا میکنه انشاء را و فعلیت را بر اساس مبنای ما، یعنی وجود جمع قابل توجهی برای صحت فعلیت یعنی ابلاغ قانون. اراده تقنینی هم اینجا اقتضا کرده خلاصه کتبی بودن را. و اراده تقنینی هم کار ثبوتی داره انجام میده، ما فعلا کاری به اثبات نداریم که نحوه ابلاغ لفظ یا اطلاق یا عموم، اطلاق چیه، عموم چیه، ظرف چه ظرفیت، لفظ چه ظرفیتی داره، طبیعی متحد با فرد، حاکی از فرد، کار نداریم به این چیزا. من الان دارم با این سازمان کار میکنم، اراده تقنینی دارم که این اراده تقنینی تقنین عقلایی است با این نتایج: عدم انحلال، عدم توجه به حالات مکلف. ببینید اینطوری عدم تغییر در اراده، کتبی بودن تقنین ابلاغ قانون، اینطوری کتبی بودن خطاب، حقیقی بودن این خطاب کتبی اندل اقلا، یک خطاب حقیقی کتبی من دارم، و ثبوتی دونستن همه این لوازم. بر این اساس عرض کردیم یک پل ارتباطی بسیار متقن بین بحث خطاب الهی و خطاب قانونی درست میشه. اینجا اضافه کنیم که امام در مسئله خطاب قانونی یه حد وسط دیگه داشت و اونم صحت خطابی بود که عنوان عام درش بود. اون حد وسط در واقع همه این نتایج رو نمی آورد. اون حد وسط فقط انحلال خراب می کرد که توضیحش رو دادیم. در ما نحن فی در وسط خطاب الهی باز امام یه حد وسط دومی داره، باز اون همه این نتایج از توش در نمیاد. و اون حد وسط این بود که امام در عباراتشون دارن خوندیم که اگر شما در با عقلا حرکت کنید، عقلا میگن اعلمو یا اخوانی، خطاب درست و حقیقی. استفاده از عبارت صحت خطاب اعلمو یا اخوانی خب نشون میده که خطاب کتبی یک خطاب حقیقی عقلاییه. خطاب حقیقی عقلایی بودن یه مسئله است، استفاده از در واقع صحت تقنین عقلایی که تقنین عقلایی آمده این خطاب رو خطاب کتبی کنه در وعای تقنین یه مسئله دیگه است. توجه بفرمایید، ما در واقع در بحث خطاب قانونی دو جور سیر داریم، سیر عدم انحلال با عبارت یا ایها الناس، با عبارت یا ایها الذین آمنوا، سیر عدم انحلال با عبارت اراده تشریعی اراده تقنینی است و فی مثله یراء صحت العقلائیه. دو تا عبارت هست، دو تا حد وسط هست. اینجا هم دو تا حد وسط داریم، حقیقی بودن خطاب اعلم و یا اخوانی در به عنوان خطاب کتبی، این نشون میده که این خطاب خطاب حقیقی غیر لفظی است. صحت خطاب کتبی در ابلاغ قانون و رویه عقلایی که ما داریم که مقنن رو از مبلغ جدا میکنیم، دو تا پل ارتباطی این دومیه، یعنی مسئله صحت عقلایی و ارتباط با رویه عقلایی تقنین، این دومی محل اشتراک ایناست. ولو این که اون حد وسط های مجزا کار خودشونو میکنن، حد وسط در واقع لمو یا اخوانی حقیقی بودن خطابو درست میکنه و فعلا کاری نداریم به مسئله رویه عقلایی در تقنین. حد وسط بفرمایید عدم یا ایها الناس عدم انحلال رو درست میکنه با روال خاص خودش. اما دومی که میاد پل ارتباطی میشه بین خطاب الهی و خطاب کتبی اولا، و اون ثمرات نهایی ثبوتی رو از توش در میاریم ثانیا، و ثالثا اختصاصش دیگه به کتاب نیست. من اگه رفتم تو روند عقلایی تقنین، من با سنتم که کار کنم همین میشه. من دارم روند عقلایی تقنین رو مبنا قرار میدم که در این روند عقلایی تقنین رسول مبلغه، اهل بیت مبلغن، به تعبیر امام رسول اولا و بقیه وسائط ثانیا، اشکال نداره، اینا مبلغن. به تعبیر زیبای از امام در بعضی از بحثاشون اون روایاتی که نبی بزرگوار اسلام بر امیرالمؤمنین قبل از وفات ابلاغ فرمودن و فرمودن از هر دری 1000 باب برای من گشوده میشه، بله واسطه است، به واسطه پیامبر یه حکمی ابلاغ شده و این حکم نزد امیرالمؤمنین، ولی هنوز ابلاغش نکرده برای اجراش، کار نداره. ببینید ما در واقع چه بحث رو با پیامبر انجام بدیم به عنوان مبلغ، چه بحث رو با اهل بیت انجام بدیم به عنوان مبلغ، فرق نمی کنه. من یک مقننی دارم که هو الله جل و علا، و یک مبلغی دارم که نبی اکرم یا اهل بیت، فرق نمی کنه، این کتاب و سنت رو با هم می گیره. ببینید دیگه من رویه عقلایی تقنین اگه مبنام قرار گرفت، دیگه فقط بحثم سر کتاب نیست، من رویه عقلایی تقنین رو دارم و رویه عقلایی تقنین اقتضا میکنه که مقنن خداوند باشد، مبلغین از طریق خطاب کتبی ابلاغ کنن. چش کنن این که مبلغ در واقع رسول الله هست اولا و اهل بیت هم به تبع نبی بزرگوار اسلام ثانیا، در همین فضای عقلایی تفکیک مبلغ از مقنن مسئله را تمام میکنه و مسئله کاملا درست و با روند قانونی خودش طی میشه. با این توضیحاتی که خدمت سروران بزرگوارم داده شد، نسبت ها درست میشه، روال درست میشه. بر اساس این تحلیلی که ما عرض کردیم چند تا نتیجه ازش میخواییم بگیریم. نتیجه اول، اشکال جدی است که به استاد نصای فاضل داریم. استاد بزرگوار نصای فاضل عرض کردیم خطاب لفظی را حقیقی تلقی فرمودن، در صورتی که امام میگن نه، خطاب کتبی هم حقیقیه. کما اینکه خطاب مشافهه با نبی بزرگوار اسلام هم حقیقیه. خطاب مشافهه با نبی بزرگوار اسلام به عنوان یک خطاب حقیقی در خلاصه او ادناش سر جاش، که اونم لفظی نیست، اون سر جاش. پایین که میان لفظی خطاب حقیقی، کتبی هم خطاب حقیقیه. لذا استاد ما هستای فاضل نباید تعبیری به کار ببرن که ظاهر باشه در این که خطاب لفظی فقط حقیقیه. نخه، خطاب کتبی هم حقیقیه. اشکال دومی به استاد بزرگوار ما فاضل داریم، اینو ما قبلا توضیح شد دادیم، حالا دیگه ریشش رو گفتیم که نتایجش رو تو سریع بگیم. اشکال دومی که به استاد نصای فاضل داریم اینه دیگه، بر اساس این سیستم هیچ فرقی بین آیه قل هو الله احد، قل یا ایها الکافرون، یعنی آیاتی که مصدر به کلمه شریفه قله، با آیات یا ایها الذین آمنو و یا ایها الناس که مصدر به حرف نداه نداره. چرا؟ به خاطر اینکه این تفکیک تو فضای خطاب شفاهی درسته، اما در فضای خطاب کتبی هیچ فرقی نمیکنه. ما این یک خطاب کتبی و این خطاب کتبی چه مصدر باشد چه نباشد، خطاب خطاب کتبیه، خطاب کتبی خطاب حقیقی است و باید استاد بزرگوار و استاد فاضل وقتی میخواد مؤیدات نظریه استاد شمس امام رو بیاره به این نکته توجه کنه که اگر من خطاب حقیقی را خطاب حقیق کتبی رو خطاب حقیقی دانستم دیگه تفاوتی نمی کنه که خلاصه تفصیلی بدم بین آیات. بله، اگر من در فضای قرار گرفتم که خطاب کتبی را خطاب حقیقی ندانم، او یه حرف دیگه باید بزنم. لذا توجه بکنید به این نکته که خلاصه این دوتا اشکال. اشکال سومی ما اینجا داریم به فرمایش استاد بزرگواریم هست آیت الله سبحانی دام ظلو صاحب المحصول. صاحب المحصول قبلا هم داشتیم فرمایش ایشونو، یه حسنی در عبارتشون هست که تو عبارت استادنای فاضل نیست و اون این است که تصویر میکنن خطاب کتبی خطاب حقیقی و ما اگر خصوصیت نفس رو القا کنیم حقیقی بودن خطاب اندل اقلا از بین نمیره. این کامل فرموشه بسیار بسیار خوب و قوی. منتها این که ما خطاب ما مسئله در واقع القا خصوصیت لفظ خطاب رو خطاب حقیقی میکنه، حسن فرمایش ایشونه و این خوبه، از این جهت فرمایش صاحب المحصول قویه. اما ایشون در تحلیل مسئله میخوان اینطوری بگن، بگن استمرار خطاب و بقای حقیقی خطاب با قطع نظر از حیث حدوثی لفظ امکان پذیره. ما حرف مهممون این بود که یعنی چی؟ یعنی شما حیث صدوری لفظ رو تو خود خطاب لفظی میخواد یک استمرار و قابلیت بقا بدانید، یا قابلیت بقا و حقیقی بودن این خطاب رو بقاءً به حیث خطاب کتبی میخواید مرتبط کنید و میخواید این فرمایش مهم عقلایی را که دارید به عقلا نسبتش میدید و میگید عقلا در واقع برای این خطاب حقیقتا بقا قائلن، به اعتبار کتبی بودنش قائلن. این خیلی خیلی مهمه در بحث ما. بعد همینجا عرض کردیم، خوب توجه بکنید ریشه مطلب، اون اشکالی که ما به محقق، ریشه این مطلبی که غفلتی در فرمایش آقای سبحانی هست اینه که ریشه اشکال ما به محقق ناینی روشن نمیشه. ما گفتیم که ریشه اشکال ما به محقق ناینی در تحلیل قضیه حقیقیه به این برمیگرده که محقق ناینی احتمال قوی نه خطاب حقیقی و خطاب لفظی میدانه، و اگر کسی خطاب حقیقی و خطاب لفظی دونست، اون موقع چاره‌ای نداره برای درست کردن خطاب لفظی به معدوم با اشتراط و تنزیل کار کنه. بگه قضیه حقیقیه من در مقام تقنین در فضای خطاب لفظی، ولو خطاب به حمله شایع، ولو خطابی که توش کاف خطاب و یا ندا وجود نداره، اما متوجه به مردمه، نمیتونه توجه به معدوم پیدا کنه الا با اشتراط، الا با تنزیل المعدوم منزلت الموجود. ببین ما باید اول این نکته برامون جا بیفته که اشکال اصلی ما به محقق نهایی تو این فضاست، ولا اگر واقعا کسی خطاب لفظی رو فقط خطاب حقیقی بدانه و بگه خطاب حقیقی منحصر در خطاب لفظیه، اون موقع نمیتونه به ناینی اشکال کنه، چون راه حل دیگری برای فرار از خطاب معدوم وجود نداره الا تنزیل. تنزیل تنها راه حل است برای اون اصولی که خطاب حقیقی را منحصر میکنه در خطاب لفظی. حالا ما باید از آقای سبحانی سوال کنیم، بگیم هست آقا شما تو این فضا قبول دارید اینو یا نه؟ اگر اینو قبول دارید اون موقع بله، باید بگیم مشکل اصلی ما با محقق ناینی اینه که خطاب حقیقی رو منحصر کرده به خطاب لفظی، و ما چون خطاب حقیقی رو منحصر به خطاب لفظی نمی کنیم، برای خطاب، برای تکلیف معدوم نیاز نداریم تنزیل رو. ما محتوای قضیه حقیقیه را درست تحلیل میکنیم، از توش تکلیف معدوم پیش نمیاد، خطاب حقیقی را هم منحصر به خطاب لفظی نمیکنیم، خطاب کتبی رو داریم، خطاب کتبی همه را پوشش میده. ببینید این که قضیه حقیقیه در قالب خطاب کتبی میاد کاملا درسته، این که غیر از قضیه حقیقیه بقیه هم که قول دارن یا حرف ندا دارن خطاب کتبی هم درسته، و خطاب کتبی خطاب حقیقی وسیعی است که همه را گرفته. ما اگر این نکته را خوب تنقیح کنیم، هم یه امتیازی برای ناینی رضوان الله تعالی علیه قائلیم که اشتراط و تنزیل در فضایی که مشهور میگن چاره ای نداره، ناینی درست میگه در فضای حرف مشهور، ولی هم فضای حرف مشهور غلطه، هم محتوای قضیه حقیقی توش اشتراط و تنزیل نیست. ولی انصافا در فضای حرف مشهور حرف ناینی درسته، و اینکه ما توی کتاب قانونمون همه اینها رو داشته باشیم کافی نیست، بل حقیقی کتبیه، آیات مشتمل بر حرف ندا و کاف خطاب کتبیه، آیات مشتمل بر قول هم کتبیه، اما کافی نیست. این لذا متوجه مستحضر میشید ما هم به استادمون از طای فاضل اشکال داشتیم و هم به استادمون هستای سبحانی اشکال داریم که این حیثیات رو جدا نمی کنن. یک بحثی هم اینجا به عنوان پایانی این مطلب باقی میمونه با اون اشکالیست که ما اولا از کردم به استاد هستای جوادی داریم. ایشون قبلا ملاحظه کردید برای اینکه گستره کلام الهی را به ناس بکشونن آمدن با علامه درگیر شدن. علامه صریحا حیث تبلیغ را حیث ایها ندونستن، یوهی را قید از تبلیغ تلقی فرمود. آقای جوادی هم برای اینکه از این طرف مسلمه که کتاب خدا یک حبل آویزان است، آویخته است نه انداخته شده، استدلال میکردم که این حبل آویزان حبلی است که فاعتصموا به حبل الله جمیعا، باید الان ما به این حبل الهی تمسک کنیم و اعتصموا اعتصام ببرزیم به حبل آویزان الهی جمیعا و لا تفرقوا. و ایشون میفرمودن اگر ما بگیم این کلام الهی گسترش به ناس نرسیده، اعتصام به حبل آویخته از بین میره، چه بکنیم؟ بعد ما اونجا یه فرمایشاتی رو در دفاع از فرمایش آقای علامه طباطبایی و امام ارائه کردیم که سر جای خودش. الان هم داریم میگیم بله، اگر ما حد وسطمون فقط تحلیل حقیقت وحی باشد و حقیقت وحی و خطاب مشافهه را به اهلش محدود بکنیم با همون روال، همون تحلیلاییست که انجام دادیم و مسئله همون دفاعیست که ما از فرمایش علامه طباطبایی استاد اساتذه‌مون انجام دادیم. اما اگر ما این اضافه هست امام رو مطرح کنیم، یعنی بگیم آقا شما علاوه بر تحقیق حقیقت وحی و تحلیل حقیقت وحی که اون حد وسط خاص خودشه که البته منحصر میشه به کتاب الهی یک، و منحصر میشه به در واقع این که من مخاطب رو ذات اقدس اله بدانم، مخاطب رو نبی اکرم بدانم در اون مقام او ادنا با اون روال خودش، و تکلیف در واقع روح را با ملائکه روشن کنم که انجام دادیم، حیثیات کسرات را و حیثیات وحدت رو تو اون فضا تحلیل کنم که گفتیم علامه در اینجا با ادبیات زیبای قرآن کریم ورود کرده، تا یه حدی شما توضیح دادیم، گفتیم تفسیرش هم مال جای خودش تو بحثای تفسیری. اون با حد وسط همونیست که ما بیان کردیم. اما در اینجا چون ما یه حد وسط عقلایی داریم که ما تقنین عقلایی را کتبی و خطاب کتبی را خطاب حقیقی میدون، خیلی خوب میشه. خب من اون موقع یه خطاب کتبی دارم که حبل آویزانیست برای ناس، خوب دقت کن، و این حبل آویزان اختصاص به کتاب نداره، سنت رو هم میگیره. ببین و اعتصمو، ببین ما گفتیم حدیث ثقلین بی کتاب الله و اطرتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوم، این کتاب و اطرت شما باید حبل چنگ بزنید. اگر این طور شد، خب استمرار در واقع این در واقع اتصال ناس به این حبل‌های الهی با خطاب کتبی درست میشه. الان عرض کردم با حد وسط تقنین عقلایی و اراده تقنینی عقلایی ما دیگه محدود به کتاب هم نیستیم. چه کتاب رو مبنا قرار بدم، چه سنت رو مبنا قرار بدم، من با حبل الهی دارم کار میکنم. حبل الهی هم آویخته است، انداخته شده نیست. حبل الهی هم قابل تمسک و اعتصام بسیار عالیه. اما چه گستره ای داره؟ یه گستره خطاب کتبی حقیقی داره به همه. اگر این طوری شد که ما در واقع این حیث به اصطلاح اصولی و فقه اوسطش رو بهش اضافه کردیم که بسیار بسیار نافع خواهد بود، اون موقع ما باید از استاد نصاری جوادی سوال کنیم یا احتمالاً ایشون خطاب کتبی و خطاب حقیقی نمی داند. یعنی باز مثل استادمون هست آقای فاضل یه اشتباهی اینجا اتفاق افتاده که خطاب حقیقی رو فقط لفظی دونسته که خواسته بره اونجا مسئله رو حل بکنه و با استادشون علامه طباطبایی درگیر شده، چون خطاب در واقع الهی را، خطاب حقیقی را منحصر کرده به خطاب لفظی، بعد خواسته تو خطاب لفظی مسئله تبلیغ رو حل کنه، حل نشد که اشکال کردیم. یا نه حیث عقلایی را توجهش نکرده. ببینید حیث عقلایی در بیان استاد اون اصلاح فاضل خوب اومد و خوب بهش توجه شد، اما حقیقی بودن این خطاب کتبی توش دیده نشد. این استاد اصلاح فاضل خیلی قشنگ نشون دادن که از جهت عقلایی در واقع رویه اسلام رویه عقلایی استفاده از خطاب کتبیه و اسلام هم رویه خاصی نداشته. اینو خوب بهش توجه کرد استاد اصلاح فاضل، ولی به چی توجه نکرد؟ به این که خطاب کتبی خطاب حقیقی است. از تو آقای سبحانی نه اصلا وارد این فضا نشد، فقط حقیقی دونستن این خطاب رو مبنا قرار داد که ما سوال میتونیم با کدوم حد وسط این خطاب حقیقیه، لفظی بقایی حقیقی یا کتبی حقیقی، که توضیح دادم در فرمایشات استاد بزرگوار و عظیم مشتن رسای جوادی روشن نیست که چرا ایشون این درگیری رو برای تبیین گستره کلام الهی مطرح میکنه. آیا این درگیری به دلیل حقیقی ندونستن خطاب کتبی اتفاق میفته، یا این درگیری به خاطر اینکه روند عقلایی تقنین و تفکیک مبلغ از مقنن را قائل نیستن ایشون؟ با این توضیحات معلوم میشه که اساتید بزرگوار ما خلاصه حق فرمایشات استادان بزرگوارشون امام علامه طباطبایی رو ادا نکردن و ما در رویه فقه الخمینیمون با توجه به حیث ثبوتی تحقیق حقیقت وحی از امام علامه طباطبایی و با توجه به حیث تقنین عقلایی در رویه امام قشنگ نتیجه گیری میکنیم که ما خطاب حقیقی داریم، خطاب حقیقی خطاب کتبیست، رویه تقنین عقلایی داریم و این رویه تقنین عقلایی از طریق مقنن دانستن ذات اقدس اله و مبلغ دانستن نبی اکرم و وسائل ثانیاً اتفاق میفته، هم در کتاب و هم در سنت هیچ مشکلی نداریم و این خطاب الهی با این توضیحاتی که دادیم یک خطاب الهی قانونی است. ببین حد وسط اینه، خطاب الهی قانونی و پیوند بین این خطاب الهی و قانون رو امام خیلی قشنگ امام تعریف کرده، کسی که نظر به کتاب قانون میکنه خودش رو مخاطب میبینه. خیلی این تعبیر تعبیر عجیبی است. متاسفانه این تعبیر در واقع تابلو نشده در فرمایشات حتی آقای فاضل که خیلی نزدیک شده به استادشون از امام که خطاب الهی قانونی با اون حد وسط بسیار بسیار ارزشمند و زیبای حضرت امام و انصافا این فقه الخمینی ما تکمیل بسیار زیبایی است از تأثیر فقه اکبر و فقه اوسط در فهم کتاب خدا. فقه اکبر ثبوتی ما مبانی فلسفی و در واقع عمق عرفان نظری امام با فقه اوسط ایشون تو اصول با این تکمله اصولی، ببینید چقدر زیبا تحلیل آیات الهی را در یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود روشن میکنه. پایان بحث خطاب الهی امام و ارتباطش با خطاب قانونی و روند خطاب کتبی عقلایی انشاءالله برمیگردیم انشاءالله بر اساس این در واقع تحقیق سنگین و مهم که البته عرض کردم آقایون خواستن که ما احاله دیگه نکنیم، ما هم تسلیم شدیم گفتیم چشم. تعداد زیادی از دوستان از دو سه سال قبل که خطاب قانونی رو گفته بودیم منتظر بحث خطاب الهی بودن، پرانتزی مقدار زیادیش تفسیری، مقداری هم اصولی، ولی تحقیقش رو انجام دادیم. برگردیم سراغ درگیری امام، درگیری محقق اصفهانی در ذیل عبارات میرزای شیرازی در حل مشکل آیه اوفو بالعقود در بحث فقهی خودمون، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.